بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی خصوص حضرت مجتبی و حضرت سید الشهدا علیهما آلاف التحیه و الثنا صلوات یدی بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. این شبها محور گفتگو توجه به دینداری در زمان بحرانه. دینداری زمان بحران با باقی اوقات فرقی نمی کنه، اما بحران زده چرا؟ بحران زده فهمش از موضوعات فرق میکنه. خوابش پریده، چرتش پاره شده، تخیلاتش جابجا شده. با اون کسانی که ممکن بوده روشون حساب کنه الان دیگه نمیتونه حساب کنه. ازاره که بو فلفلک دعو الله مخلصین، دیگه دوراشو زده، گشت و گذاراشو کرده، حالا دیگه به کسی و چیزی ذهنش نمیرسه که توجه کنه. دیگه مجبوره به اون کسی که از اول باید توجه میکرد توجه کنه. اهل بیت ما رو در این دوره، در فتنه ها، در بحران ها، در شرایط اینطوری مثل بقیه اوقات به قرآن ارجاع دادن. باز اینجا هم همیشه قرآن مال همیشه است، مال هر روزه، مال همه وقته، مال همه چیزه. منتها در این بحران خب ما نیازمون بیشتره. سر سفره الهی هستیم و محضر حضرت رب. عرض شد وقتی میگیم رب یعنی نویسنده و کارگردان، منعم، پول ما، حقوق ما رو او باید بده. بعدن جلوتر عرض میکنیم که رازق، همه چیز از اوه، مبتکر اوه، بدیع اوه، خالق اوه، مربی و مدبر اوه، رشد دهنده اوه. این صفتش رو هم به احدی حتی پیغمبر خاتم نمیده. این یه بشارت برای ما. خودش متکفل ربوبیت ماست. خودش. ما معمولا با یه ادارهی، وزارتخونهی، جای بزرگی که کار داریم، ولو دستمون به یه پارتی، به اون بزرگه برسه، کار ما رو ارجام میده به یه کارپردازش که اون انجام بده برامون. خودش رب ماست. ما رو به کسی ارجاع نمیده، تفویض نمی کنه هیچ یک از امور تکوینی ما رو به احدی. اینی که در مباحث اعتقادی ما میگن غلات و مفوضه منحرفن، مفوضه اونهایی هستن که فکر میکنن امور تکوینی عالم رو حضرت حق به کسی واگذار کرده. واگذار نکرده، همه دست خودشه. هدایت ما رو از جنبه تربیتی تبلیغی چرا واگذار به اهل بیت کرده؟ ولی باز با این حال میفهمن انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. تو هدایتگر نیستی، تو زمینه هدایت رو فراهم میکنی، ولی منم که بخوام هدایت میکنم یا نمیکنم. یعنی اونجایی هم که همون جور که جناب اسرائیل علیه السلام قبض روح میکنه به اذن الهی، لا یعصون الله ما امرهم، البته این تیکه برای عذاب کردن جهنمیاست ولی ملائکه الهی در همه حال لا یعصون الله ما امرهم. جناب عزرائیل علیه السلام موقع جان گرفتن از ما به امر الهی عمل میکنه نه به تشخیص خودش. اهل بیت هم همینطور، یعنی مشیتشون با مشیت الهی دوتا نیست، تابع اراده حضرت حقن، عبد محضن، انقدر عبدن که گویی اراده و مشیتی ندارن. ما رو به کسی واگذار نمی کنه خدا، ما رو خانه سالمندان نمی فرسته خدا، ما رو بهزیستی رها نمی کنه، ما رو امورمون رو به دیگران نمی سپره. بلکه اگر عبدی گناهکاریش بعد از چند مرحله از حد بگذره ممکنه خدا او رو رها کنه. اون رها کردن هم باز معیت قیومیه و اینا از بین نمیره، یعنی وجود ما باز دست خودش، اما ممکنه ما رو رها کنه. مؤمن وقتی بفهمه که یک ربی داره که آنی از این آنات عالم، آن کمتر از لحظه است، اون چیزیه که مثلا فرض کنید نماد شده در حساب دیفرانسیل بهش میان اپسیلون، آن انقدر کوچکه که قابل محاسبه نیست، آنی ما را به خودمون و به کسی وا نمیگذاره. همین این آدم باید پشه حرکت موزون کنه، پشتک نیوارو بزنه، یعنی کسی با خبر بشه که یکی هست که رب الارباب عالم وجوده و انقدر مراقب منه، انگار همین یه دونه بند زپرتی و کلن داره، همه وجودش معطوف به منه برای هدایت من. ولا یشغله سمعون عن سمع، چیزی حواسشو پرت نمی کنه از من. حاجتی، خواسته‌ای، دعایی به من توجه تام داره، لحظه ای از من غافل نیست. از اون طرف هم میگه که خیال نکنید خدا اما یفعل الظالمون غافله. نبین یه جا ظالم داره ظلم میکنه، کدوم ظالمو میشناسید که تاریخ ازش گذشته؟ یعنی ما در یه میدانی درگیریم، یه قدی فاصله بگیریم حقایق روشن میشه، یه قدی بیشتر فاصله بگیریم بیشتر روشن میشه. کدوم ظالمو میشناسید که امروز حقیقت برملا نشده، تازه هنوز قیامت نشده، یعنی اصل کار قیامته، تازه دنیا که عمرش به نسبت قیامت هیچه، هستن مثل سوت اول بازیه، سوت دنیا تموم میشه. اگه 90 دقیقه رو فرض عمر دنیا بگیریم، عمر خلقت حضرت حق بگیریم، دنیای ما سوت اولم نی. با این حال کدوم ظالمی مفتضح نشده؟ خدا می فرماد که نپندارید که خدا اما یفعل الظالمون از اعمال ظالمان غافله، مراقبتونه. منتها خب مراقبمون هستی، یعنی ما همیشه ما پیروزیم، همیشه پول تو جیب ماه، همیشه سلامتی مال ماه، همیشه نعمتهایی که میپسندیم مال ماه. نه اینطوری نیست. مگه بد بودن ائمه نستجیر بالله که اینقدر ابتلا داشتن؟ شیعه ها از این تخیلات که بقیه بکنن نمی کنن، چون شیعه ها با روزه اهل بیت مانوسن از بچگی، گریه کردن با روزه اهل بیت. برای چی گریه میکنیم؟ برای بعضی ناملایمات دیگه، ناملایمات داشتن بیش از ما، خوبیشون با هیچ کس قابل قیاس نبود ولی ابتلا داشتن. چرا ابتلا داشتن؟ این دنیا رو این شکلی خلق کردم. میگه اگر کسی قرآن رو در قبل از بحران میخون، تو بحران یادش بود که کجا جواب داده، کجا جواب داده. ما در کتاب کافی یه بابی داریم به اسم باب شدت ابتلاء مؤمن. ما باید اخلاق خدا رو بشناسیم، چه مدلی اخلاقش، یه اخلاق خاصی داره. بالاخره اگر لمشو ندونه آدم ممکنه دعواش بشه. آدم فهم میکنه اگه بابای پولداری داره پس باید بچه پولدار باشه. اما خوشبختانه متاسفانه این بابا هم باباهای یکی 8 سال جبهه داره، بچه رو فرستاده سربازی. دست شما در نکن. خدا بابا نیست، دارم مثال میزنم. گاهی سخت میگیره این بابای به بچهش. چرا سخت میگیره؟ بیماره، مریضه، کمبود داره، دلش خنک میشه. نه خیر، لیمحص الله. اگر ما بدونیم که خداوند اهل تمحیصه و نمیتونیم هم نپذیریم، کاری دستمون بر نمیاد، زور دست اوه. این دنیا رو بر اساس تمحیص اداره میکنه. تمحیص یعنی چی؟ با حی جیمی و صاد. یادتونه اون شبی که این آیه رو خوندیم با هم که ان یمسسکم قرحون، اگر شما زخمی خوردید تو جنگ، آسیبی خوردید به خونتون، داغی دیدی، ناملایماتی دیدی، به اون طرف هم خورده، تلکل ایام نداولها بین الناس، میچرخونمش من که برای همه فرصت فراهم بشه. همیشه جمل نیست که امیرالمومنین پیروز قاطع بشه. گاهی همون امیرالمومنین علی رغم اینکه خیلی شایسته است، یه اوضاعی پیش میاد میشه میشه سفین، پایانش تلخه. همیشه بدر نیست که شیرین باشه، گاهی احده، پایانش تلخه. چرا؟ میفرماد برای اینکه، زیرا این ل یعنی برای اینکه، ل یمحص الله، خدا میخواد تمحیص کنه، میخواد غربال کنه. اینجا اساساً یه تفاوت جدی فرهنگی ما با خدا معلوم میشه. ما شیوه تبلیغیمون جذب حد اکثریه، لذا یه جاهایی که کسی باورش نمیشم میبینی به زردترین شکل ممکن میگه جذب کردیم، فالوورش فلان شد، ویولش چی چی شد، درگیرن همه. اصلا میگه این خوبه، میگه بله بازخورد گرفتیم. بازخورد گرفتیم یعنی خیلی ها دیدن، خیلی ها دیدن. میگه آقا این کاری که داری میکنی خلاف مبانیه. میگه ولی خیلی خوب بازخورد داشته. یعنی چی؟ یعنی خیلی خوب دیدن، خیلی کارا رو خیلی خوب میبینن. اساساً بعضی از اتفاقات تو عالم میفته که جمعیت بینندگانش از مجموع جمعیت کشور ما بیشتره. بعضی از صفحاتشون یک قطعهشون بالای 1 میلیارد دیده میشه. خب اگه ملاکینه اون کارم برو بکن. ملاک خدا چیه؟ لیمحص الله، خدا کلن حق را میپسنده. به باطل اصلا نمره نمیده که بگه حق بالاتر از باطله، حق رو میپسنده. باطل اصلا به درد نمیخوره. لذا شما بگو که بابا یه ذره شل میکردی، خدا یا این جمعیت بیشتر بیان. قلیل من عبادی الشکور. خب چرا؟ اونی که نمیدونست، اون حضرت گیجی که نمیدونست، میگفت جناب نوح مدیریت ضعیفی داشته. بعد هم همینو گفت، ماها هم که ویو بازیم و فالوور بازیم، رومون نمیشه مثل اوصاف و بوسکندر بزنیم. ما هم باید بگیم پیغمبر مدیریت ضعیفی داشته، امیرالمومنین مدیریت ضعیفی داشته، جناب نوح مدیریت ضعیفی داشته، بالای اینا رئیس اینا خود خدا از همه مدیریتش ضعیف‌تر. چون خدا 124 هزار پیغمبر آورده، هنوز بخش زیادی از دنیا اصل این که خدا رو قبول داشته باشن، هنوز خدا موفق نشده با نگاه او. هنوز ما بی خدا داریم در عالم بعد از چند هزار سال و چند هزار پیغمبر، خیلی مدیریت نداره. بله با نگاه ویو محور، بعد ما هیئتمون بر اساس ویو محور، میگم میو محور، ویو محور و بازدید محور، برنامه های در ایام سال تحویل، اون کسی که در اینستاگرام زرد محسوب میشه رو میارنش تلویزیون. تلویزیون ملی یک کشور. چیه؟ فهم کنید چیه ملاک؟ ملاک چیه؟ ویوه. ویورره. مثال خیلی زیاد دارم. یه چیزاش در مورد خودمه ولی به جهاتی الان فعلا نمیخوام بگم. که ملاکش چقدر کجه. ملاکش چقدر کجه. آقا داری میگی یعنی مثلا در مسائل اجتماعی ما سخت به مردم بگیریم. نه این بحث فعلا به اونجا نمیرسه. این بحث فعلا به اونجا کار نداره. شرایطش هم نیست که تو این ایام راجع به او حرف بزنیم که عزیزانی به اسم نهی از منکر چقدر مرتکب منکر شدن. اما اینی که دارم عرض میکنم موضوع خود خداست. خودش اینجوریه لیومحص الله 950 سال نبوت حضرت نوح 80 تا آدم، یعنی هر 10 سال یکی هم نی. خیلی وضع مدیریت افتضاحه، باید حتما استیضاحش میکردن با اون نگاه. مثلا نمیتونستی خدایا اون دو نفر سه نفر رو زمان پیغمبر با یه سکته اینا رو ببری داستان به اینجا نکشه؟ یعنی انصافا این کار دستت بر نمی اومد. این جناب اسرائیل رو یه اضافه کار میدادی، دو تا از اینا سکته میکردن، اینقدر درد سر نمیشد. اونی که اینا رو نمیدونه میگه چرا امیرالمؤمنین بعد از شهادت پیغمبر مشغول به تکفین بدن مطهر رسول خدا بود و وارد اون مهلکه نشد تا امت دچار بحران نشود؟ چون امت حقیقت را میدونست باید انتخاب میکرد. میگه نشدن، میگه نشن. بدبختی اینجاست که اون غنیه به ذات چیزی او رو دچار بحران نمی کنه، ما هی دچار بحران میشه. او احساس نداره کمبود احساس کنه. غنی هم هست کمبود هم نداره. هم کمبود نداره هم احساس نداره بدبختی. برای همین تمحیص میکنه. این قصه مشهوری که همه تون شنیدید و فقط اشاره میکنه که وقت رو نگیرم. جناب نوح علی نبی و علیه و علیه السلام زجهش رو در آوردن اینا. آخر سر دیگه رو برآورد تخصصی خودش به عنوان یه صراف وجود گفت خدایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. خدایا اینا رو یکیشون رو دیگه زنده نذار، چون اینا دیگه آدم نمیشن. خبره است دیگه، حضرت پیغمبر حضرت نو. خدایا اینا دیگه آدم نمیشن، تمام کار تمامه. بچه دارن بشن با این هیمنه کفری که دارن، بچه هم مثل اینا میشه که نگه خب باشه دو نصب میکنم شاید یه آدم تو اینا در بیاد، چون ممکنه دیگه، ممکنه یخرج الحی من المیت، ممکنه از یه کافری مؤمنی به دنیا بیاد. صراف وجود حضرت نوح راست میگه لابد حتما دیگه، صادقه، پیغمبر مهمترین ویژگیش صدقشه. گفت خدایا اینا دیگه هرمشون دیگه امکان نداره هدایت بشن، بچه دارن بشن، بچه هاشون مثل خودشون میشن، دیگه اینا رو لطفاً دکمشون رو بزن. باشه، تو درخت بکار. خب خدا مثلا نمیتونی ساقه بزنی، حتما حضرت نوح باید درخت بکاره. نوح هم عبد دیگه، گفت چشم چیکار کنه؟ خرما بخور، نخل بکار. چشم. یه سالی 7 سال چقدر اختلاف طول باز گفتن که آقا شما اینا رو پیام ما رو به خدا رسوندی؟ بله. نفرین کردی؟ بله. مستجاب شد؟ بله. چی گفت؟ گفت خرما بخور. خوردی. کاشتن نخلا ثمر داد. خدای نخلا ثمر داد. فرمود یا نو خورما بخور، اینا رو بخور بکار. یه عده گفتن برو بابا سر کاریه. 7 سال بعد خدایا اینا 14 سال شده، یا عالمه نخله. نو خورما دوست داری؟ خورما بخور. خوردی بکار، هسته هاشو بکار. 7 سال 49 سال میگه طول کشید. حدود 30 سال که گذشت انقدر هر 7 سال رفتن مسخره که من برو بابا. دیدید که حرفای زشتی هم بعد از نوح میزدن که جایز نیست من بگم. اون سرکاریه. تا یه 30 سالی که گذشت تقریبا حدودن، این 80 تایی که مونده بودن گفتن یا نوح اگه 700 بار دیگم بگه خورما بکار، ما میکاریم، ما نمیریم. اینا وایساده بودن پا کار دیگه. با این حال خدا یه 2-3-4 دفعه دیگه گفت خورما بکار. اینا دیگه نرفتن، 80 تا مونده. خب یه نخلستون داره دیگه. خدای من دیگه نبوت رو میزنم کنار، میرم رتب مضافتی میفروشم اقلن. گفت حالا اینا رو ببر، شروع کن به کشتی درست کردن وسط بیابون. خب برم لب دریا دیگه، نه همین وسط بیابون. چرا؟ چون فرصت باشه مسخرت کنه. نگاه کنین قرآن میگه مسخرش میکردن، عدادشو در میآوردن، چی بهش میگفتن. چلونده خدا حضرت نوح فداش بشه. مثلا پیر مرد دیمام، ما الان یکی رو داریم 100 سالشه 600 تا جوک داره، 1000 سالشه دیگه. ببین چقدر جوک براش میگفت. وسط بیابون داره واسه ما کشتی درست میکنه. باشه، کشتی ساخت. اون 80 تایی که سوار کشتی شدن، حالا عدد 80 هم مهم نیست، تو نقلا 80 تایه. اینا دیگه از آب گذشته بودن، اینا دیگه هسته سخت نظام نبوت بودن، دیگه با تکون و لرزه نمی رفتن. برای خدا همین مهمه. قرار نیست جمعیت زیادی جزو خوبا باشن. خدا مشکل نداره با جمعیت زیادا، اونجا امکانات پذیرایی تو بهش داره، اما براش مهم نیست اصلا. اساسا مهم برای کسیه که کمبود داره. برای کسی که کمبود نداره چیزی مهم نیست، اتفاقی نمیفته، محدودیتی وجود نداره. برای اونیه که محدودیت وجود داره این درد سرا هست. اگر اون 80 تا هم میرفتن برای خدا مهم نبود. برای خدا اگه حضرت نوح هم میرفت مهم نبود. یعنی اگر خدا یک نظامی خلق کنه 700 میلیارد آدم بیاد و بره، یک نفر خدا رو عبادت نکنه، هیچ فرقی نمی کنه. حضرت زهرا فداش بشم خدا رو بندگی کنه، برای خدا هیچ فرقی نمی کنه. دیگه اون 80 تا میخوان چیکار کنه؟ منتها از عظمتش، چون اهل قدردانیه، یهو میبینی یه جایی میگه یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه. فاطمه رو ببینین چه عبادتی میکنه. نیاز نداره ها، هیچ نیاز نداره، اما بهش تفاخر میکنه. خیلی عجیبه ها، ما نمیفهمیم یعنی چی. ولی اگر حضرت نوح هم میرفت براش مهم نبود، چون نیاز نداشت. اون منعمه، او یه فضایی فراهم کرده. نشد نشد. دیدید چیه؟ خیلی اگه بیادبی نباشه بعضی آیاتو لاتی حرف زده. اگه بد برداشت نشه، اگه بد برداشت میشه نگم. میفرمان ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید. ببین میگه آقا مثلا فرض کن یکی میاد تو مغازه میگه آقا مدلاتون فقط همیناست. دیدید این خانوما که 653 تا رو میپوشن بعد میگن فقط همیناست. برای کی درد سر هرسش میگیره؟ برای اون تولید کننده ای که محدودیت داره لجش میگیره، هی وا کرده بسته از صبح تا حالا این لباس رو 14 دفعه هی تا کرده پن کرده، محدودیت داره، خستگی داره، سختی داره، وقت گیری داره، اینا رو نداره او. خدا ان یشاء یذهبکم، اگه بخواد همه تونو، میگه جناب اسرائیل یه سلکت آل میکنه بعد یه دونه شیفت دیلیت دوره از اول. ان یشاء یذهبکم، اگه بخواد همه تونو میبره و یأت بخلق جدید. خلق جدیدم گیری نداره، حوصله‌اش هم سر نمیره. بخواد خلق جدید، نه خودم خلق جدید نمیکنه، یه جور دیگه خلق میکنه، یه چیز دیگه خلق میکنه. گیری نداره اصلا کلا. یعنی مذاکره با خدا سخته. تو هیچ نقطه حساسی نداره، هیچ جای محدودیتی نداره. همینی که هست. منتها نظام عالمو فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه، بنا رو بر این گذاشته رب شما که با رحمت برخورد کنه. میخواد با رحمت برخورد کنه، به کسی ربطی نداره، اینو میخواد یعنی بگه به کسی ربطی نداره، ولی کتب علی نفسه الرحمه، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خواسته که با رحمت برخورد کنه. میگیم خب، میگه آقا من تو این دنیا یه قوانینی گذاشتم، این قوانین شماهایی که درس خوندید تو مدرسه این شما میدونید قوانینی هست، هر چیزی که قانون داره آموزش داره، وگرنه به این راحتی آموزش عمومی پیدا نمیکنه. آموزش داره یعنی چی؟ یعنی که به بچه میگیم اگر گوشیت شارژ نداره این دوتا بیل بیلک رو باید بکنید تو اون دوتا، بعد اگر برق نرفته باشه مدتی بگذره گوشی شما شارژ میشه، درسته؟ شما گوشی تو شارژ نزن، زور بزن، زیاد زور نزن البته، اتفاق نمیفته. این کلید رو میبینی، اینو که میزنی اتصال رو قطع میکنه خاموش میشه، برگردونی اتصال وصل میشه روشن میشه. نمیتونی دعا کنی من اتصال رو قطع کنم ولی خاموش نشه، میگه تو اتصال و قد، من اینجوری عالم رو درست کردم، عالم رو اینطوری درست کردم. عالم تابعی اداره میشه، تابعه، همون چیزی که تو مدرسه بچه ها میخونن تو دبیرستان. همه یه دستگاه های ما تابعه هم. دستگاه کپی، اینو من عرض کردم آقا اینو لطفاً پرینت بگیرید، اگه من اینو فرستادم حاج آقا لطفا اینو پرینت بگیرید، بعد به جای این گل سرخ به من میداد، خب بعدا از کجا بفهمیم من اونی که میخوام این میده؟ این دستگاه ها تابعی عمل میکنن، اونی که میدی یه خروجی انحصاری بهت میده که قابل پیشبینیه، درسته؟ میتونم بگم فونتشو کم و زیاد کن، اونم همینطوره، میتونم بگم دو تا ازش بزن، ولی یه بار من یه متن بدم، یه دفعه متن بده، یه دفعه گل سرخ بده، نمیشه دیگه، نمیشه حد زد دیگه این دفعه چی میده. این دستگاه مثلا ارگونوم چی چی کیبورد و اینا چجوری کار میکنه؟ تابعی کار میکنه، شما اینو میزنی شین مینویسه یا یه صدایی ازش در میاد که شما میتونی آموزش بگیری که با یه نظم خاصی بزنی یه صدای خاصی بشنوی، یا با یه نظم خاصی فشار بدی جملات معنیدار نوشته بشه. اگه قرار بود هر دفعه هرچی میزنی باز خودش یه دفعه صدا در بیاره، یه دفعه زبونش در بیاره، یه دفعه شین بنویسه، یه دفعه نواخته بشه، یعنی شما هیچ وقت نمیتونستی از پیش تعیین کنی چه کار میخوای بکنی. میگه من عالمو بر اساس سنت ها درست کردم، نمیخوایم نخوا. سنت ها همون توابع خداست. خب میگیم خب، میگه آقا یکی از سنت ها تمحیصه. یعنی چی؟ یعنی میگه من دلم میخواد همش گردونه رو بچرخونم، انقدر میچرخونم اولین کسی که دنبال غنی سازی بوده حضرت حق بوده دیگه، سانتریفیوژ رو از رو سنت تمحیص ساختن. سانتریفیوژ چیه؟ یه چرخنده است دیگه که با نیروی گریز از مرکز کار میکنه، جداسازه، درسته؟ کوچیک شما تو خونه ها داریم، باهاش زعفرون آسیاب میکنیم، نمیدونم، درست آقا؟ حرفه‌ای ترش و اینا باهاش چیزای دیگه جدا میکنه. خودم همین کارو میکنه، خالصی از ناخالصی جدا میشه. همین خالص شدنه که الان این اینا دنبالشن که اذیت شدن یه خورده. چون ما داریم خالص میکنیم، میگه خالص نکنیم. خدا کلن همش داره خالص میکنه، میگه از همه عالم من دلم میخواد یه نفر بشه فاطمه زهرا. البته حتی یه نفرم نشد برام مهم نی، ولی خب شده. هیچ قومی نیست الا اینکه حجتی توش هست، یعنی بالاخره یکی خالصی مونده. یکی هم نیست تازه، مثلا این همه امام داریم، بعد تازه امام ما مثلا سید الشهدا این همه ویژه دورو برشن. اما سنت من خالص سازیه، من همش میچرخونم. و برای اینکه خالص سازی بخواد به سمت جدی پیش بره، میدونید این سرعتش انقدر بالاست که اگه به شما بگن چند دور در ثانیه میچرخه، دلود آدم میاد تو حلقش. ولی همینی که هست، حالا سانتریفیوژ سرعتش زیاده برای اینکه این مواد رو درست خالص سازی کنه. ما مدل چرخوندنمون یه جور دیگه است. بلا میاره سرمون، بلا میاره سرمون. جالبه، باب و شدت بلاء مؤمن. میگه من که خوبم، من که نماز میخونم برات، روزه زیاد میگیرم برات، اگه بتونم حج میرم برات. میگه خب حالا اومدی، حالا تازه من بلا هم دارم، من اینطوری هم. میگی نمیخوام. میگه خب شما نخوام. این جزء اون چیزایی که شما اختیار داری نیست، همونجوری که پدر مادرتو انتخاب نکردی، این سنتدار نمیتونی انتخاب نکنی، اینا جزء بشه، شما نمیتونی انتخاب نکنی. اتفاقا هرچی سطحت بالاتره، هرچی میره بالاتر، سرعت باید بیشتر بشه، چون دیگه اولش 1% خالص سازی آسونه، ولی از 92.1 تا 92.2 مثل این وزنه برداره که بهش بگن 5 کیلو بلند میکنه، بگن برای بعدی میگه 10 کیلو اضافه کن، اما وقتی داره 280 کیلو میزنه، اگه بهش اجازه بدن میگه 100 گرم اضافه کن، 1 کیلو اضافه کن. نمیتونه، هرچی میری جلوتر سختتر میشه. بله، عالم و من اینطوری درست کردم، لیومه سلا. چرا؟ چون دلش خواست. حالا حکیمانه سا، ولی بگه شما حکمتش هم نفهمیدین، طوری نیم، من اینطوری هم. چار دیواری اختیاری، همش هم مال خودشه دیگه، مالکه، مالک واقعی هم هست، مثل ما اعتباری نیم. دوست دارم اینطوری اداره کنم. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا خودتو شل کن، الکی صفر نکن، آمپوله رو میخواد بزنه، این آمپوله هم باعث درمانت میشه، تقویتیه، خوب میشی، ولی اگه خودتو صفر کنی بیشتر درد میکشی، ولی اون میزنه. اینجوری نیست که کوتاه بیاد، تفره نداره، عدستش در نمیره، حواسش پرت نمیشه، تو آمار عدستش در نمیره، یکی زیرابی بره، یکی دوتا بگیره، نه، از دم میزنه. هرچی هم قوی تری بیشتر آمپول میزنه. برای چی؟ برای اینکه باید رده بندی بشین. تلکر رسول، رسول هم که باشن، فضلنا بعضهم علی بعض، رسول هم رده بندی میکنه، همه رو رده بندی میکنه و پاکان رو میخواد بفرسته بهشت. میگه خب، میگه یه نکته دیگه هم هست. اون چیه؟ میگه از اون طرف تا بتونه میخواد، تا بتونه عرفی دارم حرف میزنم و اینه، خیلی میتونه، تا بتونه میخواد همه رو بفرسته بهشت. یعنی چی؟ یعنی هی شما مقاومت میکنی، سوزن میشکنه، اون دوباره آمپوله رو میزنه، انقدر میزنه تا ببرتت بهشت. یا میگه مثل از اول خودت آمپولو بزن و برو، یا من بالاخره این آمپولو میزنونم و بعد میفرستمت بری. ول نمیکنه، چون ربه، ربه، مثل ما نیست که یه چیزی میخوریم باقشو میزیم دور، او ما رو دور نمیندازه. نیاز نداره ولی ارحم الراحمینه. میگه این درمان نشد یه بار دیگه، چون مشکلم در درمان نبود. ما گاهی درمان نمیشیم چون پزشک اشتباه میکنه. اینجا این پزشکه که اشتباه نمیکنه، بیمار مقاومت میکنه، بالاخره بیمار رو میخوابونه، آمپول رو میزنه. رعایت نکردی، جواب نداد، دوباره از اول، بالاخره میزنه. آش کشکه خاله بزرگواره، ردخور نداره. اینو برای چی عرض کردم؟ این که شما اول بگین نمیخوام و نمیشه و ادای آدمایی که خیلی سفت و رفتن و خلاصه در نیارین لطفا. این هست، همه رو مبتلا میکنه، همه رو میچرخونه. از ایکی از اول میل ندارم و اینا نداریم، بدون چه شکلیه، چون اون فقط وقت تو تلف میکنه، اعصاب تو خورد میکنه. مثل آدمیه که کوه رفته وسط ارتفاع، میگه دیگه خسته شدم. نمیم تا حالا هرتون اتفاق افتاده یا نه، نه راه پس داره نه راه پیش. میگه ببین، یا باید یه ساعت و نیم بری بالا مثلا به اون تلکابین بالا برسی، یا یه ساعت 40 دقیقه مثلا بری پایین به پایینی برسی. این وسط هم که لاشخورا منتظرن، دارن مسواک زدن آمادن که خود خودت انتخاب کن. تو مسیری توقف نداره. میگه خب اولش آدم مقاومت میکنه. آدمایی که برای بار اول پیاده 40 رفتن احتمال اینو تجربه کردن. ناملایمات سختشه، حیف میخواد شرایط عوض کنه. اگر کسی بخواد شبیه مردم معمولی بره، البته اول میخواد شرایط عوض کنه. اول یه سیستم میذارن، گروه میشن، رصد سرویس های بهداشتی، آب گرم داره یا نداره، حموم داره یا نداره. بعد از یه مدت میبینه این مسیر اگه میخوای بیا این شکلیه، غذاها اینطوریه، آفتاب هست. اون موقعی لذت میبره که دیگه در برابر شدائد سفر مقاومت نمی کنه. میگه این سفر اینطوریه دیگه، اگه خواستی خلوت بری یه وقت دیگه سفر هوایی برو هتلم بگی، این سفر اینطوریه. این سفر عرقسوز شدن توشه، جزو آپشناش بوده از اول، فرار نکن. اولش لجش میگیره، بعد این همینی که هست. آدم بفهمه همینی که هست یه خورده راحت میشه دیگه. میگه آقا این گزینه عوض کردن نداریم، اینجا تغییر مسیر نداریم، همینه. میگه خب، میگه حالا من برنامه برای شما چیه؟ برنامه اینه که شما باید این 500 کیلومتر پیاده بری. ابتلاعاتش این شکلیه. البته میخونم بعدن، میگه انقدر مؤمن مرض چون نداره که ارحم الراحمینه، انقدر خیر داره برای مؤمن این فشاری که بهش میاره. میخونم بعدن، وقت گذشت وگرنه میخوندم اینو بگم فردا روایتشو میخونم. مؤمن قیامت میگه کاش کی تو دنیا با قیچی گوشتامو قیچی کرده بودن، یعنی کاش که یه ذره منو بیشتر فشار میدادی، کم بود، خیلی مراعات عالمو کرده بودی، این همه خبری اینجا. و بعد جلوتر عرض خواهم کرد که ما برای اینکه بخوام وارد بهشت بشیم باید یه ارتقاهایی پیدا کرده باشیم. مثل این میمونه که هر هواپیمایی نمیشه از این راه رو بهش وز کرد، بعضی ها رو باید با اتوبوس بری. هر هواپیمایی تو هر فرودگاهی قابلیت نشستن و برخواستن نداره. تو هر هوایی میگه من میخوام تو رو یه چیزی بسازم که تو با سیستم بهش بتونی زندگی کنی. آدمی که رشد نکرده باشه، آدمی که معنویت در او پیدا نشده باشه، او بهشت براش بهشت نیست، پاکی نداره وارد بشه. باید به یه جاهایی برسی، باید به جایی برسی که انقطاع پیدا کنی از عالم تا اون طرف رضوان من الله اکبر و معدت هضم کنه، مثل بچه‌ای که تو 6 ماهگی نمیشه بهش ماهی داد بخوره، این معده‌اش هضم نمیکنه. خدا برای اینکه معده ما لذات معنوی رو برای خودمون بعدن هضم بخواد بکنه، ما رو توی مسیری قرار داده. تازه میگه کاش من تحمل میکردم اینجا فشار بیشتر میومد. یعنی مثل اون کسی که داره برای المپیک میدوه، شما ندونی میگی این مربی عجب شمریه. مربی شمر نیست، این آقای ورزشکار یه هدفی داره که باید اینجوری سخت تمرین کن. خب وقت گذشت، حالا باقیش انشالله طلبتون. خدایا ما رو به ابتلاعاتت خوشبین بگردان. یکی از سختی هایی که ما با خدا دعوامون بشه این وسط. خدایا ما رو از ابتلاعات و امتحاناتت پیروز بیرون بیار. خدایا در این ابتلاع این ایام شر دشمنانمون رو به خودشون برگردان و آسون ترین وجهی که به رشد ما ضرر نمیزنه اینا رو نابود بگردان. خب من یه جمله عرض کنم، وقت زیاد گذشت، ببخشید. اصلا هی ما روزه میخونیم، یکی از این ویژگی هایی که مکتب اهل بیت داره اینه، ما امامی، امامزادهی، شهیدی نداریم که این ابتلاعاتو نچشیده باشه. ما که بهتر از اونا نیستیم، مسیر همینه، سنت تابعه، دستش نمیزنه. بلکه پیغمبر ما فرمود هیچ کسی قد من اذیت نشد. یعنی میگه چرا من خاتم انبیا نشدم؟ چون تو اونقدر اذیت نشدی، تو اونقدر ابتلا نداشتی. واسه همین یه جیز قیلیش صدا هم در میان. ما گیریم که از همین پول اضافی که داریم انفاق کنیم. او لقمه بچهشو گرفته داده، بعد میگه چرا من امام نشدم؟ کی گفته امام نمیشی؟ یه ذره امتحان کن بعدم میفهمی چرا امام نمیشی. میتونی خیلی رشد کنی، ولی ببین چقدر تحمل داری، اینو زیادش کن. جناب قاسم سلام الله علیه از 3 سالگیش پیش سیدالشهداست. احتمالا ایشون هم مثل برادرش تصویری از پدرش تو ذهنش نباشه. ما یه ذره چشیدیم صدای پدافند و زد و خوردی قدری زیاد میشه، مؤمن برعکس شجاع میشه، چون میدونه من بعد وظیفه‌مو انجام بدم و کارا دست کس دیگه است. اونا میترسیدن، اون نمیترسه. تا حالا بعدن نکاتی با عرض میکنم محضر شما که بعضی هاشو میشه رفت مهندسی معکوس کرد ببینیم اینا چجوری بودن. وقتی علی اکبر سلام الله علیه به شهادت رسید دیگه من زود برم سر موضوع، وقت شما رو نگیرم. راوی میگه از دور داشتم نگاه میکردم، دیدم که یه نوجوونی نزدیک شد به امام حسین علیه السلام که انه شقت و قمر. عجیبه ها، وسط روز از راه دور زیر تیغ آفتاب تو بیابون چه زیبایی بوده که اینطوری گفته. یه تیکه ماه بود. امام حسن زیبا بوده خیلی. خدا روزی کنه ما امام حسن رو تو خواب حداقل ببینیم. یه تیکه ماه بود. حسن امام حسین علیه السلام غرق غم علی اکبره، در روایت از امام صادق هم هست. غم علی اکبر به او هجوم آورده. علی یه لحظه آقا ملتفت شد، برگشت، دید این نوجوان وایساده تو اون کارزاری که با زره بیای شمشیرها زره ها رو در می نورده، این با یه لباس عربی وایساده، شمشیرش شاید به زمین میکشه. همین نگاه بکنی میفهمی تو این شرایط این چه شکلی قراره بشه. آقای نگاهی بهش کرد، قاسم اومد محضر حضرت. فرمود نه نمیشه. خانواده امام حسن هم دیگه، اینا میدونن که اگر زنده بمونن باید شاهد چه صحنه هایی باشن. ساعت نگذشته این حرامی ها قراره چیکار بکنن. اما غیرت قاسم بالاتر از این حرف هاست. اینو به شما یه دفعه عرض کردم، یه بار دیگه هم تکرار میکنم. مصیبت سید الشهدا با همه فرزندان و اهل و عیالش متفاوته، برای اونا متفاوت بوده. ما گاهی رو احساس روزه میخونیم دختر بچه و شیرخوار برامون اذیت کننده است، که حسا اون شیرخوار باب الهوایج حسا، ولی همه فدایی امام حسین هم. من اینو اول عرفی گفتم تا بعد از روی رجزش ببینید که او دنبالت چیه. اگر قرار بود قاسم به بعد و خودش فکر کنه که قاسم نبود. التماس کرد بذار قبل از شما من برم میدان. آقا قبول نکرد. بلد بود کارشو. افتاد به دست امام. یتیم امام حسن. خدا میدونه امام حسین چقدر سختش بود که با این حال بگه نه. این خانواده نه انگار نمیتونن بگن. قبول نکرد. جعل یقبل یدیه و رجلی. وقتی یتیم امام حسین افتاد رو پای امام حسین، امام حسین خلع سلاح شد. فتنقه او رو در آغوش کشید. جعل یبکیان حتی غشی علیه ما. انقدر گریه کردن، خبرنگار میبینه انقدر تکون نخوردن، میگه انگار غش کردن. غش نکردن، طول کشید. هم برای امام حسین دل کندن سخته. ما یه لحظه تصور کنیم یه بار ما رو ببرن محضر امام حسین، بعد بگن وقت شما تموم شد. او که تازه فهمش با ما یکی نیست، احساسش با ما یکی نیست، دیگه وقتی همدیگر رو بغل گرفتن دیگه انگار نمیشد جدا بشن، اما باید میرفت از عمو دفاع کنه. خرج و دموعه تسیل و علا خده. وقتی صورتش بیمعاسم بود فداش بشن، به سمت میدان که دوید صورتش مرواریدای اشکش پیدا بود. خرج و دموعه تسیل و مثل سیل جاری بود. علا خده. برای چی گریه میکنی؟ صداش بلند شد. بابا تو که همیشه یاور امام حسین بود، برادرت بودی، کجایی الان؟ اینا دارن هل هله میکنن. انتون کرونی فانا ابن الحسن. بابا جات خیلی خالیه. سبتون نبی المصطفی المؤتمن. من پسر حسنم، نوه پیغمبر. گریت برای چیه؟ نمیتونی تحمل کنی با اسرا چی کار میکنن؟ معرفت رو ببینین. هادا حسینون کل اسیر المرتهن. نامردا عموی منو اسیر اینجا تنها گیر آوردین. موضوعش امام حسینه، همشون همینن. اگه رباب اسم علی اصغر رو نیورد چون دلش برای امام حسین سوخته بود، بقیه هم اینطور. رفت میدان، اندکی که جنگید بالاخره اوضاع معلومه. این همه آدم، یه صدای نحیفی از زیر دست و پا بلند شد. علیک من السلام یا اما. آقا با سرعت خودشو رسوند، یکی دو نفر رو به درک واصل کرد. بالا سرش که رسید، چیزی که آقا دید یه جمله است، بیشترم نمیگم. میگه فاذا الحسین قائم علی رأس الغلام. تا خودشو رسون بالا سرش، والغلامو یفحص برجلی، داشت پا به زمین میکشه.